لحظه هاتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه ازتون دعوت میکنیم همراه بشید با برنامه در قلم رو به فرهنگ که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه.
من دانیال معنوی چند ماهی هست که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم، پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم تو این سفر همراه من باشید، سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومد.
به نام خدا، سلام. خانم ها آقایون، امیدوارم حال و احوالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز هم ولادت داریم، ولادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما تبریک میگم. امروز ولادت کسیه که به فرو خوردن خشم و خیشتنداری معروفه. به نظرم این روزا که هر کدوم به یه شکلی درگیر روزمرگیامون هستیم، بد نیست به سیره این امام عزیز نگاهی بندازیم و ازش کمک بگیریم تا بهتر از پس پیچ و خم مشکلات برمیاد. میگم شما با گوشه کنار خونه هاتون چیکار میکنین؟ ما یه کنجی تو خونه داریم که خیلی وقت خالی مونده و ازش استفاده نمیشه. پدرم پیشنهاد داد از این دکورای قدیمی بذاریم، میز و سماور و قوری و استکان کمرباریک. مادرم پیشنهاد کرد عکسای قدیمی رو بذاریم. پدرم گفت نه، من گذر عمر رو میبینم قصه میخورم. من گفتم کتاب خونش کنیم. گفتن حالا همون قبلی ها رو بخون تا بعد. خواهرم گفت ما این همه سفر رفتیم، من از هر شهری یه نمادی خریدم، بیارم اونا رو بذاریم. اما تا من بیام مخالفت کنم، دیدم که دارن میز و رومیزی رو از تو انباری میارن و خواهرم هم داره دونه دونه مجسمه ها و سازه هایی که از شهرهای مختلف خریده بوده رو از اتاقش میاره بیرون. خلاصه به مخالفت من زیاد اهمیتی داده نشد. از نظر من خونه خونه است، موزه هم موزه. بعد میگم اصلا شما بگین چرا از مجسمه و ماکت بناهای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنیم؟ پس موضوع صحبت امروزمون مشخص شد دیگه، با این سوال که چرا از مجسمه و ماکت بناهای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنیم. همین اول برنامه ممنونم از همکاران و دوستانم که در بخشای مختلف همراه من هستند تا در کنار هم و با مشارکت شما به جواب سوال امروز من برسیم. یعنی دیدین یه جورایی همه رو درگیر میکنم. پس تا ساعت 14 سعی داریم با این بخش ها سوال امروز رو جواب بدیم. در بخش تجربه های تو با گزارش سمیه نجفی، صدا و نظرهای شما رو میشنویم. چیزایی که خوبه بدونیم با شهره احمدوند، محقق برنامه که قرار نتایج جستجوهاش رو در مورد موضوع برنامه به ما بگه. بخش تاریخی برنامه یعنی آنچه گذشته رو هم داریم. در بخش بهتر از دیروز هم با راهکارهایی که کمک میکنه امروزمون بهتر از دیروزمون بشه برنامه رو به پایان میبریم. در کنار این بخش ها مهمان و کارشناس تلفنی هم داریم. راستی شما هم در این بحث شرکت کنید و بگید چرا از مجسمه و ماکت بناهای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنیم، اصلا چه اهمیتی داره. 30000 558 سامانه پیامکی ماست و خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم. 220-485-220-58-808. بسیار خوب، رسیدیم به بخش تجربه های تو با سمیه نجفی که ازش درخواست کردم مثل روزهای قبل در مورد موضوع برنامه گزارش تهیه کنه. پس بریم صدا و تجربه های تو رو در مورد استفاده مجسمه و ماکت بناهای تاریخی در دکور خونه بشنویم.
هر چقدر که ما از این بناها و این ماکت‌های هنری در خونمون استفاده بکنیم یا حتی برای کادو و یا سوغات استفاده بشه، انگار ما ترویج اون بناهای تاریخی کشورمون، یعنی میراث تاریخی کشورمون رو داریم به ارمغان میدیم برای دیگران که اونها هم دعوت بشن برای بازدید از اون مکان.
نگهداری ماکت آثار تاریخی در خونه علاوه بر اینکه مزین کننده دکوراسیون خونمون هست، ضمناً تاریخ و گذشته کشورمون رو هم به ما یادآور میشه.
اون مجسمه ساز فرهنگ یه جامعه رو با مجسمه سازی به تصویر میکشه.
ما به بچه هامون میفهمونیم که کشور ما یه پیشینه و سابقه داره، نیان از کشورهای خارجی الگو برداری بکنن.
هنرمندهایی که سازنده این ماکت ها هستن تشویق میشن و ازشون قدردانی میکنیم که به این کار ادامه بدن و هر چقدر که ما از اینها بیشتر تولید بکنیم، مسلماً این آثار در گوشه های خانه های خیلی از جهانیان جا خوش میکنن.
نمیدونم چرا تو این بخش تجربه های تو و صحبت های شما عزیزان یه جوری همه تون مخالف با منید اولش و بعد من کم کم با تون موافق میشم. چیز عجیبیه. خب پس فراموش نکنید دیگه مشارکت کنید تو موضوع امروز قلمرو فرهنگ که چرا از مجسمه و ماکت بناهای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنیم. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست و دو شماره تلفن هم در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دو مهمان عزیز داریم. آقای مصطفی اخوان، رئیس هیئت مدیره یک مؤسسه فرهنگی که در خصوص طراحی و فروش پازل‌های بناهای تاریخی سه‌بعدی فعال هستند، و همینطور آقای سید رفیع‌الدین رضوی که فعال هستند در حوزه طراحی، تولید و صادرات صنایع دستی، برگزار کننده بیش از 14 نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی و صنایع فرهنگی در 13 کشور هستند. و خدمت این دو عزیز من سلام می‌کنم. آقای اخوان با شما شروع می‌کنم. سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. همچنین روز ولادت امام موسی کاظم رو خدمتتون تبریک میگم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما هم به شما تبریک میگیم. آقای رضوی عزیز سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. منم عید امروز تولد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. مثلا دوست بزرگوارم جناب اخوان در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آیه اخوان عزیز، چی شد که به فکر افتادین که این پازل ها رو به نوعی سه بعدی طراحی کنین؟
اصلا من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، اگه بتونین تقویتش کنین ممنون میشم.
خب من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. الان خوبه دیگه؟ صدا رو واضح دارید دیگه؟ خدا رو شکر. عرض کردم چی شد که به این فکر افتادین که این پازل ها رو به نوعی سه بعدی طراحی کنین؟
عرض کنم خدمت شما که بحث و ایده طراحی پازل های سه بعدی بنای تاریخی از سعید برمیگرده به حداقل 15 سال پیش.
بله.
و یه روندی رو طی کرد که حالا شاید از حوصله یه بحث خارج بشه، ولی دوتا انگیزه یه مشخص ما رو به این کار تشویق کرد. یکی این که اماکن تاریخی به عنوان نمادهای فرهنگ و تمدن ایرانی هستن و متاسفانه در بین کودکان و نوجوانان خیلی شناخته شده نیستن و جنبه‌های آموزشیش در نظر گرفته نمیشه. این یک بُعد قضیه. و بحث دومش هم آشنا نبودن مردم کلن حالا داخل کشور و خارج کشور با این میراث فرهنگی غنی هست که ما داریم. این دو تا انگیزه ما رو سوقمون داد به این سمت که به فکر طراحی هنری و تولید سرگرمی های فکری هدفدار بر اساس فرهنگ و تمدن ایران اسلامی حرکت رو کنیم، که میشه گفت که مهمترین خروجی این طرح همین پازل های سبوده هست.
درسته. تا من چند نمونه از کارهای شما رو هم دیدم، خیلی هم جذاب بودن. آقای رضوی عزیز، شما که در تولید و صادرات صنایع دستی فعال هستین، به نظرتون از مجسمه های آثار باستانی استقبال میشه؟
ببینین، یه نکته مهمی هست. ما یک تفاوتی باید قائل بشیم بین صنایع فرهنگی تزئینی یا مبحث صنایع گیفت یا سوغات.
بله.
یه وقتیه که ما به یک کشوری، به یک شهر، به یک محله رجوع میکنیم که اینها یک نمادی از هویتشون رو بازسازی کردن به یک روش صنعتی یا روش دستی و ما این رو میخریم به عنوان سوغات میاریم یا هدیه میدیم یا خودمون نگهداری میکنیم و تو فضای منزلون به عنوان یک عنصر تزیینی از اون استفاده میکنیم. یه وقتی هست که یک مغازه‌ای سر کوچه ما
بله
افتتاح میشه و اون جنس رو سر کوچه ما، سر خیابون ما داره میفروشه و ما اون زمان حق انتخاب داریم بین اون جنس و بین اجناس دیگه. این که ما هر محصولی رو چجوری رو بحث این که آیا این محصول یک هدیه است، یک سوغاته، یک عنصر تزئینی برای خونه خودمونه بتونیم بشناسیم و بتونیم درکش بکنیم، سر داستان تولیدش، طراحی مارکتینگش اتفاقات خیلی بهتری میتونه بیفته. من جمله خیلی از این فضایی که داریم، مثلا کاری که اخوان اینا کردن که من آشنایی نسبی با موضوع دارم، همین داستان وارد فضای اسباب بازی و فضای وسیله سرگرم کننده آموزشی برای کودکان و نوجوانان، که البته بعضی قطعاتش برای بزرگسالان هم خیلی مناسبه.
بله
ولی بله. تو چقدر تو داستان صنایع فرهنگی سوغات ما نسبت به ابنهای مختلف میگنجه و چه ارتباطی میتونه با گردشگر خارجی ما بگیره، که این نکته مهمیه. اگر که فرصتی بود در آینده بحث
درسته، خیلی عملی. آیه اخوان عزیز، جنس این پازل ها از چی هست؟
از رو خواهم خدمتون که کلن بحث پازل های سبودی توی دنیا با چند متریال مختلف و متفاوت تولید میشه. چوب هست، بحث فوم بورد هست و بحث تزریق و پلاستیک هست. محصولات ما فعلاً در زمره محصولات چوبی قلم داد میشه.
بعد هدفتون چی بوده از اینکه این پازل های سبودی رو تولید کنید؟
ببینید، من یه اشاره‌ای بکنم به داستان خود ایده، فکر کنم که مقدار جذاب باشه. از بکنم سال 84 بحث بازسازی ارگ بم بود، اگه
درسته.
خاطر داشته باشین، به خاطر داشته باشین، در اون زمان دولت جدید روی کار اومده بود و بحث داغ اون روزها در حوزه میراث فرهنگی بحث تخریب ارگ بم بود.
بله.
ما اون زمان برای خودمون تداعی شد که اگه این اتفاق بفرض داخل شهر اصفهان بیفته و پل خاجو به همچین سرنوشتی مبتلا بشه، آیا کسی هست که ادعا بکنه که میتونه بازسازیش بکنه یا نه؟ ایده و اصل شکل گیری این کار توجه به بنای تاریخ بود. واقعا که تو اون زمان من خاطر دارم که یه جستجوی کاملی ما کردیم و متاسفانه هیچ بنای تاریخی در اصفهان حداقل در اون زمان و به ویژه پل خاجو که به طور دقیق و مطمئن هستم نقشه برداری مهندسی نشده بود. یه اتود دستی بود دهه 60 انجام شده بود ولی به جزئیات هیچ توجهی نشده بود. ما تو اون زمان شروع کردیم به شکل خودجوش یه تیمی رو تشکیل دادیم و پل خاجرو رو شروع کردیم یه برداشت کامل انجام دادیم. بعد توی فضای برچنه تقریبا خاطرم هست که یه خوش سالی هم دوباره اومد داخل اسمان، ابتدای خوش شدن رودخونه بود اون زمان.
بله.
برای بار چندومش در سال اخیر اون زمان بود، دوباره ما رفتیم یه برداشت کامل سریع انجام دادیم. بعد شروع کردیم یه عکاسی کامل از بافت و متریال کردیم. اون عکاسی هم خب نکات جالبی بود که زمین مرمت متاسفانه توجه نشده بود. این کار رو انجام دادیم، در حینش دقت کردیم دیدیم که خیلی از بناها و نمادهای فرهنگی در دنیا به شکل حد محصولات مختلف در اومده و کاربردهای مختلف داره ولی بنای ایرانی این اتفاق روش نیفتاده بود. بحث شروع طراحی پازل سبودی اونجا شکل گرفت و یه پروسه نسبتاً طولانی طی شد به دلیل اینکه ما تکنولوژی تبدیل مدل سبودی به پازل سبودی در ایران در اون زمان نداشتیم و خب خدا کمک کرد و توی پروسه البته متأسفانه طولانی این اتفاق افتاد تا سال 93 که عملاً تولید انبوه محصولات ما شروع شد.
درسته. اما از جناب رضوی عزیز سوال دارم که شما به عنوان کسی که حالا هم در حوزه طراحی و هم تولید و هم صادرات صنایع دستی فعال هستین، چی کار باید کرد که کیفیت این آثار قدری بالاتر بره؟
ببینید یه سری محدودیت هایی تو متریال دارن دوستان ما، یعنی کلن متعددن تن متریال اولیه برای خیلی از تولیداتمون مشکل داریم. مثلا تولیداتی این به صورت نیمه صنعتی تولید میشن، مثلا پازل‌های سبودی و بقیه چیزهایی که به صورت اماکن ما بعد جهت معرفی اماکن تاریخی ما داره تولید میشه. اگه خاطرتون باشه زمانی که ما بچه تر الانمون بودیم، کودکتر بودیم، الان جسارت شما نشه خودم عرض بکنم، یه سری گویی هایی بود که اینا توش آب بود و یه سری اماکن مختلف، مثلا نمیدونم کلیسای مثلا کجا بود، نمیدونم فلان قلعه کجا اون کشوره بود، نا توی این بود و به صورت گیف و سوقات و اکثر اماکن توریستی ما به فروش میرفت و که یه سری برف شادی هم توش بود، تکون میدادیم مثلا میشه. بله این دقیقا چیزی بود که ما دوران کودکیمون رو با این تهی کردیم که کلکسیون اینها رو داشته باشیم، هر کشوری میرفت، هر شهری میرفت، در میکرد یه نمون از اینها رو بیاره. عنوان یک گیف و سوغات مرسوم تو داستان اماکن از این ها استفاده می شود، چون اون زمان تکنولوژی این بود و بعضی کشورها داشتن ولی ایران متاسفانه نداشت. الان تو داستان اماکن و بناهای مختلف هر کشوری متناسب با تکنولوژی خودش یک سری تولیداتی داره، هم ریختگری رزین هست، هم داستان برش لیزر با فضای چوب هست، استفاده از فوم بورد ها و دایکات ها هست، ولی چیزی که یک کم میتونه اینها رو به قول معروف کیفیت بره بالا، به تامین اول اولیه خوبه که به نظرم دستن در کاران یکی فکر جدی بعدش انجام بدن، چون ارزش افزوده خیلی زیادی رو متریال خام به قول معروف ایجاد میکنه و میتونه حداقل چندین برابر هم ارزاوری خوب داشته باشه، هم به عنوان یک منفعت فرهنگی بشه ازش استفاده کرد. یکم داستان پرزانته و اون ارائه خوبیه که ما به جهت بازار هدف داریم ارائه میدیم، جهت گردشگرمون داریم ارائه میدیم و شناسنامه دار کردن این ها و توضیحات که بعضا دوستان هم زحمت کشتن جنوب اخوان اینا داستان هایی براش طراحی کردن و معرفی خوب شده، ترجمه های حرفه ایش به چند زبان میتونه کمک بکنه به این موضوع که این راحت تر، شکیل تر و با گریده کیفی بالاتری در اختیار مخاطب یه گردشگر ما قرار بکنه.
درسته. آیا اخوان عزیز برگردیم به شما و پازل های سبودی و سوال من اینه که استقبال چطور بوده تا به حال، حالا چه داخلی چه خارجی چه توریستایی که به کشور میان؟
ببینید ما در رابطه با معرفی کالامون یه پروسه طولانی رو طی کردیم. در ابتدای هم بحث پازل سبودی داخل ایران برای مخاطب داخلی واقعا ناشناخته بود. ما یکی دو سال وقت صرف کردیم تو نمایشگاهی مختلف شرکت کردیم که اصلا بحث پازل سبودی رو معرفی بکنیم که این چه محصولیه، چه ویژگی داره و چه قابلیتی داره.
بله.
کاری که ما انجام دادیم از ابتدای برای بحث پازل سبودی چند تا پارامتر تعریف کردیم که قرار شد طبق اینها پیش بریم. یکی از مهمترینش بود که کیفیت ما در بحث طراحی و تولید کاملا صادراتی باشه، یعنی قابل رقابت با محصولات موجود باشه. و دومین ویژگی خوبی که محصولات ما داره اینه که همه اینها بر اساس مقیاس بنا هست، یعنی ما بنای تاریخی رو یا نقش برداری مهندسی خودمون به طور کامل انجام دادیم، البته متناسب با نیاز ذرات با تولد طراحی و تولد پازل استفادی.
بله.
و یا اگه نقشش رو نتونستم خودمون بریم نقش برداری انجام بدیم، نقش رو بالاخره به یه ترتیبی فراهم کردیم. حالا ضمن اینکه استانداردهای پازل که معما بودن و قطعات بر اساس یه ترتیبی مونتاژ شدن طبق یه نقشه راهنما و قطعات بدون نیاز به چسب به هم دیگه سوار بشن، به اصطلاح بر اساس کامل زبون درگیر بشن، رو کامل رعایت کردیم. و با یه نقطه قوتی که کالای ما میشه بدون اقراق این رو مطرح کرد که واقعا نقص قابل توجه و یا ایرادی که تو ذوق مخاطب بزنه نداره، شروع به تغییر و تولید کردیم. بحث دوم هم بحث معرفیش بود که عرض کردم توی فرجه‌ای توی نمایشگاه مختلف به معرفی این محصول به طور کامل و به طور کلی پرداختیم. تو اون زمان با این مواجه شدیم که مخاطب ایرانی ما قبول نمی کرد که این کار تولید داخلی باشه، این اغلب چون کیفیت کالا رو واقعا تحسین برانگیز می دونستن متاسفانه ایرانی بودنش رو تشکیک می کردن. و بعد که متوجه شدن که این کار ایرانیه،
بله،
در ساختش شبهه وارد می کردن که واقعا آیا امکان ساخت پازل و چپ شدن این قطعات داخل هم وجود داره یا نه، که ایده نمایش انیمیشن های پازل ها رو ما اونجا مطرح کردیم و توی تمام نمایشگاه یا غرفه های فروش انیمیشن های مونتاژ پازل پخش شد. خب مخاطب ما به طور کامل اطمینان میکرد که دیگه این جنس ایرانیه در درجه اول، درجه دوم با توجه به کیفیتش واقعا محصول داخلیه، درجه سوم میدید که این مونتاژ شدنیه. و بحث بعدی هم بحث گارانتی محصول بود که ما تضمین میکردیم که اگر قطعی مشکل پیدا کنه ما رایگان برای شما ارسال میکنیم. این یه پروسه طولانی رو طی کرد تو بحث مخاطب داخلی. مخاطب خارجی و گردشگران ما با توجه که ما توی بنای تاریخی اصفهان غرفه فروش داریم، محصول برایشون شناخته شده بود. حالا بحث اعتماد به جنس ایرانی بود که میگم با این طرفند هایی که ایجاد شد تقریبا اونها هم قبول میکردن کیفیت کارو و اتفاق خیلی خوبی برای ما داشت در طول سال اخیر میافتاد در حوزه گردشگری و در حوزه محصول و سرگرمی و اون یک بازی فکری در فروشگاه اسب و بازی. حالا رخدادهای متاسفانه اخیر به ویژه اتفاق کرونا یه مقداری توی چرخه کار ما خلل ایجاد کرد.
انشالله که این دوران هم تموم میشه و قطعا با استقبال بیشتر روبرو میشه. من فکر میکنم شاید یک مقدار بیشتر تبلیغات نیاز هست. اما یه چرایی من امروز ذهنمو درگیر کرده، اونم این که چرا از مجسمه و ماکت بنای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنیم؟ و این سوالی هست که از هر دو عزیز دارم. آقای رضوی اول شما پاسخ بدید.
چشم، یک نکته ما داریم، این تغییر سبک زندگی هامونه و اون سبک زندگی ما که تقریبا با متدهای یکم مینیمال تر و ساده تر و یکم مدرن تر متاسفانه امروزا خوشبختانه حالا خیلی تحلیلش جاش اینجا نیست داره اتفاق میفته. یکم متناسب کردن عنصری که ما به عنوان عنصر تزئینی داریم توی خونه های مردم میفرستیم و داریم ارائه میدیم اتفاق مهمیه. اینکه الان اون داستان صنایع فرهنگی ما این کار مجسمه های بناهای تاریخمون اون صنایع دستی ما چقدر متناسب با زندگی مردمه و چقدر ما سر داستان اینکه کجای زندگی مردم قرار بگیره کار کردیم، کاری که فکر میکنم یکم کم کاری از حوزه صنایع فرهنگی بوده. اینکه ما یک محصولی رو یه وقت به عنوان یک محصول تنها ارائه میدیم،
بله،
یه وقت با یک پرزنتری، با یک ارائه خوبی، با یک ویترینی، با یک پایه‌ای، با یک استندی به عنوان یک قسمت از زندگی مردم با یک مشخصات ارائه میدیم. یک داستانه در حد 20 ثانیه کوچیک عرض کنم که یکی از نمایشگاه ممکن نمایشگاه آمبینت فرانکفورت که بزرگترین نمایشگاه سبک زندگی دنیاست که هر سال فوریه برگزار میشه. یک مشتری روس ما داشتیم، یکی از کارهای فاخر ما رو دید و خیلی براش جذاب بود و این نظر ما خرید و گفتم که حالا به چه دردی میخوره. این گفت من با این یک مجلس تهی میکنم، با این یک مهمانی تهی میکنم. گفتم چون من یک مهمانی میگیرم، تمام اساتید دانشگاه و تحصیل کردهایی که هم رده خودم هستن دعوت میکنم و راجعه این اثر برای اون دو ساعت سخنرانی میکنم و حدود یک ساعت با من حرف زد و ضبط کرد که بعد بتونه یه پرزنت و ارائه خوبی از این در بیاره. این که ما بتونیم هر محصولی متناسب با زندگی مردم و اینکه تو زندگی اونها چه نقشی میتونه الان داشته باشه ارائه بکنیم و اینکه کجای دکوراسیون زندگی اینها قرار میگیره، آیا هم خانه داره با فرشش، با مبلش، با همه اینها، اونو ارائه بدیم، به نظرم یک کار بین رشته ایه، یک کاریه که طراحی صنعتی و معماری و طراحی دکوراسیون داخلی به همراه عزیزانی که تیم حوزه دارن تولیدات خوب انجام میدن بعد دست به دست هم بدم این اتفاق رقم.
دقیقاً. و آقای اخوان عزیز خیلی فقط فرصتمون کوتاه هست، در حد 30 ثانیه اگه پاسخ بدید ممنون میشه.
ببینید حالا این بحث کلا صنایع فرهنگی و لزومش مورد استفاده قرار گرفتن شیوه استفادهش هم یه بحثی که حالا ان شاء الله اگه فرصتی داریم در خدمتتون هست. ولی به طور کلی وقتی که یک نمادی به عنوان یک نماد فرهنگی به عنوان یک اسب بازی و یک محصول سرگرمی در اختیار حالا خانواده و کودکان و جوان قرار میگیره، زمین که اون رو با اون بنا آشنا کنه بس و یه تقویت هویت ملی و فرهنگی هم داره. حالا این ذکاوت و توانمندی من هست که بتونم این رو بعد از ساخته شدنش تبدیل به یک دکوراسیون داخلی هم بکنم که دقیقا. حالا میشه گفت خوشبختانه محصولات ما تا حدودی، البته حالا یه سری مسائلی وجود داره، مثلا بحث این که فقط فعلا متریال ما چوب هست، نکته یکی حالا اینا انشالله در آینده اصلاح خواهد شد. اون دیگه برمیگرده به ظرافت هایی که میشه در آینده انشالله بخرج شد و تکمیلش کرد چرخ رو، ولی جا افتادنش به عنوان این که مخاطب من به عنوان کودک و جوان نیاز داره به یه وسیله، به یک کار کردی، به یه شیوهی که بحث مظاهر تمدنی خودش رو باش ارتباط برقرار بکنه، بهش افتخار بکنه و به همین ترتیب موجب تقویت هویت ملی و فرهنگی بشه.
خیلی ممنونم از هر دو عزیز، جناب آقای مصطفی اخوان و همینطور آقای سید رفیع الدین رضوی. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. سلامت باشید همیشه ان شاء الله و خدا حافظتون.
خدا حافظتون. خدا حافظتون.
خب قرار شد که شما هم به من کمک کنید دیگه و بگید که چرا از مجسمه و ماکت بناهای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنیم. 30558 سامانه پیامکی ماست. دو شماره تلفن هم در اختیارتونه، 220-485-220-58-808. خب بریم به سراغ پیامک های شما. خانم صدیقه قمری از ایلام نوشتن که استفاده از مجسمه به شکل طراحی قدیمی و تاریخی در منزل باعث ارزش قائل شدن به تاریخ و میراث فرهنگی میشه. آقای میرزایی از کرمان گفتن که من موافق هستم و اینکه من در کنار اونها کتابخونه برای هر سنی دارم و آینه و شمعدونی هم دارم و شبها به جای چراغ خواب شمع روشن میکنم. کار شما درسته. آقای سجا